Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah allazi ileyhi mesairul halq ve avaqibul amr. Nahmeduhu ala azimi ihsanihi ve nayyir burhani ve nawami fadlihi ve imtinani. Summa salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در مفاتيح نقل کرده که به حق المولودين في رجب محمد ابن علي الثاني وابنه علي ابن محمد المنتجب. صریح و نص در این هست که حضرت هادی سلام الله علیه و امام جواد پدر بزرگوارشون هر دو در ماه رجب متولد شدن. این یه نکته. سال ولادت امام هادی 212 است مشهور، اما اربلی در کشف القمه نقل 214 هم داره، اما شهادت هیچ اختلافی نیست، 254. یا سن مبارک امام هادی 42 سال بوده یا 40 سال. اگر 214 باشه 40 سال سن مبارک حضرت بوده. ائمه رو بنی عباس دیگه نگذاشتن خیلی بمانن. امام جواد 25 سالگی، حضرت هادی رو در 40 سالگی، امام عسکری هم در 27 سال و چند ماه، نزدیک 28 سال به شهادت رسوند. چون کم کم به عصر حضرت عسکری که میرسیم میبینید دائره تشیع از حجاز و عراق عبور کرده، خطه خراسان رو گرفته. قم یکی از مراکز بزرگ تشیع بوده در زمان حضرت عسکری سلام الله علیه، و نه تنها از مراکز مهم تشیع بلکه از مراکز مهم علمی بوده. مراکز مهم علمی. شاید ما تو جلسات اینجا این نکته رو گفته باشیم. کلینی رضوان الله تعالی علیه کافی رو که از سه بخش تشکیل شده، اصول و فروع و روزه، مجموعاً 8 جلد، 2 جلد اصول، 5 جلد فروع، 1 جلد هم روزه، 8 جلد. مجموعه روایات کافی 16205 حدیثه. خیلی 16000 حدیث. 16205 حدیث که اگر صحاح سته عامه رو مکرراتش رو کنار بگذارن، مکرراتش کافی تنها که یکی از 4 کتاب ما هست، احادیثش بیشتر از صحاح سته است. اهل بیت این طوری است. غیر از تهذیب و استبصار و ملای حضر الفقیه و خصال و معانی الاخبار و ثواب الاعمال و کتاب های زیاد، قرب الاسناد، کتاب های زیادی که در این رابطه هست. قم یکی از پایگاه ها بوده. کلینی اینو عرض می کردم، کلینی 85% روایات کافی رو از قمیه نقل کرده. 85%، این 100 رو حساب کنید، 85% روایات کافی، 8.5 از روایات کافی مربوط به قمیه. ان عدت من اصحابنا قمیه هست، علی ابن ابراهیم ان ابیه قمیه هست. از قمیین روایات کافی رو، بله، در بغداد 20 سال کافی رو مبوبش کرده، یعنی مرتب کرده، هر حدیثی رو در جای خودش قرار داده. در عصر امام هادی علیه السلام قم یکی از پایگاه‌های مهم به به شمار می رفته که به متوکل خبر رسید از قوم پول رسیده برای حضرت هادی. این هست تو روایت، پول داره میاد داره میرسه. عیون رو گذاشت، مأمورین رو گذاشت، جاسوسا رو گذاشت که خبری نشد. دستور داد بریزن تو خانه حضرت، ریختن تو خانه حضرت. حضرت در یک حجره ای بود، شب هم ریختن تو خانه حضرت. در حجره رو باز کردن، دیدن حضرت رو زمین نشسته و مشغول تهجده. همه خانه رو زیر رو کردن، چیزی پیدا نکردن الا سه تا بسته، بسته پول، سرش هم مهر خورده بود. سابقا پولا خب طلا و نقره بود، میریختن تو کیسه برای اینکه کس دست نخوره، به اصطلاح میبندن سر کیسه رو و مهر میکردن که کسی باز نکنه، درش تصرف نکنه. مثلا از جایی به جایی میخواستن ببرن، اون حامل و آورنده تصرف درش نکنه. نگاه کردن دیدن مهر متوکل خورده به پولها، هم از این که پولا رو از جای دیگه آورده باشن، مهر متوکل. پولا رو آوردن و حضرت هم آوردن، گفتن این پولا کجا بوده، از کجا این پولا اومده تو منزل شما. حضرت هم بود از مادرت سوال کن، مادر متوکل. مادرش رو سوال کرد این پولا کجا بوده، گفت تو این دوملی که در پاد پیدا شده بود، یه دوملی در پای متوکل پیدا شده بود، هرچی اطبا علاج کردن معالجه نشد. من نذر علی ابن محمد الهادی کردم این پولا رو که تو پاد خوب بشه، پولا رو فرستادم. مقصود امام هادی علیه السلام در یه شرایط بسیار بسیار سختی بود. در اخبار غیبیه امیرالمومنین سلام الله علیه هست، وقتی خلفای عباسی رو، خلفای عباسی 500 و تقریبا 30 سال 35 سال حکومت کرد، 132 آمدن سر کار، از 132 تا 656 ببینید چند سال میشه، تقریبا 530، بله 532 سال، 5 سال یا 525 سال، این مقدار حکومت کرد. 35 نفر یا 36 نفر خلفای عباسی هستن. امیرالمومنین از دانه دانه اینها گزارش کرده. وقتی میرسه به متوکل، امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد عاشرهم اکفرهم، دهمین اونها کافرترین اونهاست. یک مرد ناسبی، متوکل دهمین خلیفه عباسیه، اول ابوالعباس صفاح برادر منصور، دوم منصور دوانقی، سوم مهدی پسر منصور، چهارم موسی الهادی پسر بزرگ مهدی، پنجم هارون رشید، ششم محمد امین، هفتم عبدالله مأمون، هشتم معتصم، نهم واثق بالله، دهم جعفر متوکل. جعفر متوکل یکی دوتا نمونه عرض بکنم ببینید جو چه جوی بوده. و ما امروز دور هم جمع میشیم خیلی آرام بدون دغدغه فضائل رو نقل میکنیم. خطیب بغدادی نقل میکند یه کسی رو آوردن پیش متوکل، این روایت فضائل اهل بیت رو نقل میکرد، روایت فضائل. خب روایت نقل کردن که جرم نیست، اما پیش متوکل جرم بود. بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق، یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است. و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. مؤمنین رو تو آتش میانداختن، جرمشون این بود که مؤمن هسته. آوردن این آقا روایت فضائل رو نقل میکرد، گفت بخوابونیدش 1000 ضربه شلاق بهش بزنی، 1000 ضربه شلاق. ما در اسلام حد از 100 ضربه بیشتر نداریم، مگر یک کسی چند تا حد قرار باشه بهش جاری بشه، ولا حد در اسلام 100 ضربه است، کمتر داریم بیشتر نداریم. مگر یک کسی فرض کن 2 گناه کرده باشه که 2 حد قراره بخوره، ولا هر گناهی یک حد داره، اونم حدش کمتر از 100 تاست، گاهی هم به 100 تا میرسه اگه اوجش باشه. 1000 ضربه شلاق ما نداریم مثلا در اسلام. گفت 1000 ضربه شلاق بزن. وقتی خواستن شلاقا رو بهش بزنن، یک کسی اومد گفت این شخص شیعه نیست. گفت پس چرا این احادیث رو نقل کرد؟ گفت احادیث رو خود ماها نقل کردیم، منم نقل کرد. وقتی براش معلوم شد که شیعه نیست، گفت برود یک جایی که من نبینمش تا آخر عمر. ناسبی بود، ولی کسی قبر خامس آل عبا رو امام حسین سلام الله علیه که سار الله بفرست خراب بکنه و آب ببنده روی قبر، یه ناسبی بود متوکل عباسی. و نمونه های دیگه ای هم هست در تاریخ. حالا ببینید در یه هنچی عصری انسان بخواد خودش رو حفظ بکنه از یک طرف، و از طرف دیگر جواب و پاسخگوی مردم هم باشه، امام دیگه، حجت خداست، نیازهای مردم هم پاسخگو باشه. گاهی نیازهای مردم خصوصا اونایی که در واقع ولایی بودن، اهل به اصطلاح ولا بودن، شیعه بودن، علاقمند بودن، اینا به شدت در مضیقه بودن و در رصد مأمورین بودن. گاهی حقوقا اینا رو نمیدادن، حقوقاشون رو قطع میکردن، به فلاکت میافتادن. من تو این فرصتی که خیلی هم زیاد نیست، اجازه میخوام امشب راجع، حالا اگر رسیدیم به حدیثم من اشاره میکنم، راجع به توسل به خود حضرت هادی علیه السلام، خیلی کارساز توسل به امام هادی، یکی 2-3 تا نکته رو عرض بکنم راجع به توسل. هر 2 تا مطلبی که عرض میکنم در منابع هست، مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده، ولی من مستقیما از مناقب ابن شهرآشوب نقل میکنم. مناقب مال 900 سال پیشه، ابن شهرآشوب 900 سال پیش تقریبا میزیست. ایشون نقل میکند یک شخصی بود در سامورا به نام ابو موسی، کنیش بود. این شخص یه مستمری از بیت المال بهش میدادن، پیر مرد شده بود یا از کار افتاده بود، اساسا زندگیش از این طریق اداره میشد، مستمری جزئی که بهش میدادن، میفرستادن دنبالش. اون موقع که مثل حالا نبوده یه دفتری باشه دو تشکیلات، یه مستمری مثلا دستور باید باشه از طرف اون کسی که حاکمه که مستمری فلانی رو بدید، بهش میداد. ماه اول اومد بگیره حقوقشو، ندادن بهش. گفت خب حالا شاید مثلا ماه آینده. رفت قرض کرد، قرض کرد، ماه دوم رفت حقوق بگیر، ندادن بهش. باز رفت قرض کرد، مجبور بود بره از نانوا و قصاب و عطار و قرض بکنه دیگه. ماه سوم ندادن. خب انسان قرضم که میگیره از کاسب، این یه ظرفیتی داره، اون ظرفیت وقتی پر شد بیا 2 ماه تو پول های ما ندادی، منم که سرمایه ندارم، اون باید بیاری به من بدی من بتونم تهیه کنم مواد غذایی رو بیارم. خودش روش نشد دیگه بیاد برای قرض گرفتن. یک روز صبح خودش میگه من از خانه آمدم بیرون پریشان، کلی قرض به نانوا و قصاب و عطار و بقال بدهکار هستم. گفتم خب میرم سراغ آقا حضرت هادی و حضرت هادی علیه السلام رو واسطه قرار میدم، میگم آقا من وضعیتم اینه، من دو سه ماه حقوقمو ندادن، زندگی منم هزینه های زندگی از همین حقوقی که از بیت الوال به من میدادن من اداره میشدم، نه اهل کارم، میتونم کار بکنم، پیر شدم از کار افتادم. آمدم خدمت حضرت هادی و نظرم هم این بود، اینکه آمدم خونه امام هادی که حضرت هادی رو واسطه قرار بدم یا مستقیما امام هادی بیاد پیش متوکل و از متوکل درخواست بکنه، خب خیلی سنگینه این کار، یا یه نامه‌ای بنویسه حضرت، اونم سنگینه. آخه این حکام اگر یه کاری هم برای کسی میخواستن بکنن تعامل بود، یه کار رو انجام میدادن از اون طرفم یه انتظاری داشتن. خودش میگوید که آمدم خدمت امام هادی علیه السلام و عرض حال کردم، گفتم آقا من وضعیتم این هست و حقوق منو چند ماه ندادن، من گرفتارم، مشکل دارم. حضرت به من وقت تقاضا رو مطرح کردم، گفتم آقا یا نامه‌ای بنویسید یا خودتون بیاد پیش متوکل واسطه بشید حقوق منو پرداخت کنه. فقط این جواب رو حضرت به من داد، فرمود تکفی انشاءالله، تکفی انشاءالله. این جواب قاعدتا انسان رو ناامید میکنه، مثل که یه کسی به من و شما میاد میگه آقا من این مشکل رو دارم، میگه آقا انشاءالله درست میشه، نمیگه من کاری میکنم، انشاءالله درست میشه. میگوید من ناامیدانه به حالت یأس از خانه آمدم بیرون از خانه حضرت هادی علیه السلام، نه روی این داشتم بیام منزل دست خالی، بالاخره خانواده نان میخوان، غذا میخوان، نه روی این داشتم برم از این طلبکارا مجدداً تقاضای نسیه بکنم. به نظرم رسید بیام برم مسجد تو سامورا، تو مسجد بمانم تا ببینم فرجی میشه، بالاخره مسجد خانه خداست. آمدم مسجد، تا غروب تو مسجد موندم، نماز مغرب و عشام رو خوندم و آمدم به طرف منزل. دیگه شب و تاریک و تمام، امید از همه جا قطع شده. قرآن مجید یکی از سنت‌های الهی رو این بیان میکنه، میفرماید حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا انما العسر یسرا. گاهی خدای متعال میخواد انسان رو بیازماید که انسان چقدر ظرفیت تحمل داره، چقدر صبر میکنه. نمیشه خدا آزمایش نکند، این عرض بکنم. باید از خدای متعال انسان بخواهد. تو زندگی هم برادرها فراز و نشیب خیلی زیاده، باید انسان از خدای متعال بخواد، خدای متعال به انسان ظرفیت عنایت بکنه. انسان ظرفیت. با آمدم خانه، داشتم لباسامو در می آوردم، دیدم در خانه رو زدن. آمدم در خانه، دیدم وزیر متوکل فتح ابن خاقانه، خود وزیر. بدنم لرزید، گفت عجب امیر المؤمنین. گدا حتما این شب به چه مناسبت، حتما ما متوجه شدن اینا من رفتم خانه امام هادی میخوان منو به قصد برسونن. دیگه که انهو با خانوادم وداع کردم و لباسامو پوشیدم و ها این جمله رو فتح ابن خاقان به من گفت ما صبح تا حالا داریم دنبال تو هی میفرسیم در خانه نیستی. لباسامو پوشیدم و آمدم شبانه رفتم پیش متوکل تا چشمش به من افتاد گفت یا ابا موسا ما مثل که یادمون رفته بود تو رو، چند ماه حقوق تو رو ندادیم. گفتم بله. همونجا نوشت گفت حقوق چند ماه عقب افتاده ایشونو بدید، اضافه هم بهش بدید. اینا رو که عرض میکنم تو نقل بدونی کم و زیاد، پایین ورقه این ورقه هایی رو که دارالخلافه صادر میکرد میآوردن پیش کسی که خزانه داره این رو بگیره، گاهی خزانه دار میگه مثلا چند نفر تو نوبتن، نوبت تو 10 روز دیگه میشه، برو 10 روز دیگه بیا پولو بگیر. دیدم متوکل زیر ورقه نوشت فوری فوری پولو پرداخت کن. حواله رو گرفتم و آوردم دادم به خزانه دار، پولا رو گرفتم. فردای اون روز آمدم خدمت امام هادی عرض حال کنم، میگم آقا مشکل من حل شد. اینجا رو خوب عنایت بفرمایید، جالبه. میگوید آمدم خدمت امام هادی علیه السلام، تا وارد شدم حضرت یه نگاهی به چهره من کرد، فرمود هازا وجه الرضا. این چهره چهره خوشنوده، معلوم میشه مشکل حل شده. گفتم آقا ماجرا اینه، متوکل منو خواست و هم حقوق عقب مونده منو پرداخت کرد و هم اضافه هم به من دادن. حضرت اینو فرمودن ان الله عز وجل علم منا، علم انا لا نلجأ فی المهمات الا الی ولا نتوکل فی المهمات الا علی و عودنا اذا دعونا الاجابه فاخاف ان نعدل فیعدل بنا. خداوند متعال میداند که ما در سختی ها به او توکل میکنیم و در گرفتاری ها به او پناه میبریم و خداوند متعال ما رو عادت داده اودنا، اگر از خدا چیزی بخوایم خدا اجابت میکنه ما رو. تو دیروز آمده بودی که من برم پیش متوکل، از متوکل من بخوام، چرا از خدا نخواهم؟ اودنا اذا سألنا الاجابه، خدا ما رو عادت داده اگر ما از خدای متعال چیزی بخوایم خدا اجابت میکنه. تو از من درخواست کردی من برم پیش متوکل، تو مؤمنی، منم نمیخواستم درخواست تو رو رد بکنم، حاضرم ریشگه رو بگذارم، آبرومو گه رو بگذارم، اما فأخاف ان نعدل فیعدل بنا، ترسیدم اگر ما از اون روشمون عدول کنیم که از خدا خواستن هست و بیایم از متوکل شقی بخواییم خدای متعالم عنایتش از ما بگیره. من از خدا خواستم، خدا مقلب القلوبه، خدا تو دل متوکل میاندازه که فلانی سه ماه حقوق نگرفته. هست مقلب القلوب یا نه؟ این یکی از توسلات به آقا حضرت هادی علیه السلامه. و خود حضرت فرمود من از خدای متعال خواستم هر کسی بیاد کنار قبر من و این دعا رو بخونه، من از خدا خواستم ناامیدش نکنه. من دعا رو میخونم و عرضم رو تمام میکنم، مجلس رو واگذار میکنم. اینجا رو ما امشب خیمه حضرت هادی میدونیم. اون دعا این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا عدتی عند العدد و یا رجائی و المعتمد و یا کهفی و السند و یا واحد و یا احد و یا قل هو الله احد اسألک به حق من خلقته فی من خلقک ولم تجعل فی خلقک مثلهم احدا ان تسلی علیهم و ان ترزقنا. این قسمت چون من از جای دعاست، دعا تا همینجا بود، و ان ترزقنا خیر الدنیا والآخره. متکالی الا علی عفو ربی و ولای الطاهرین الطیبی من الیهم یوم الایاب ایابی وعليهم يوم الحساب حسابي. أهل بيت النبي تهرهم من كل رجس وريبة و معابی. شما اسرار عالم را امینید، فروغ آسمان روی زمینی. شما شیرازه ام الکتابی، شما معنای قرآن و دعای. دیانت بی شما کامل نگردد، به جز با مهرتان دل دل نگردد. هر آن کس را که در دین رسول است ولایت مهر و امضای قبول است. صاحب کتاب توحف نقل کرده، کتاب توحف کتاب موعظه است، اما تو مواعظ حضرت هادی این روایت اونجا نقل کرده. ابو هاشم جعفریه و دو نفر دیگه میگن حضرت هادی علیه السلام بیمار شده بودن، در سامورا رفتیم خدمتشون که آقا چیکار کنیم. بالاخره امام بیمار میشه، پیغمبرم بیمار شد، آقا طبیب بیاریم کاری بکنیم. فرمود که ابعثوا الی الحیر. حیر مخفف حائره، حائر یعنی قبر امام حسین. حالا این کلمه حیر به فتح ها هم هست. فرمود ابعثوا الی الحیر، بفرستید کنار قبر امام حسین محرمانه. شاید این کلمه قبر هم نبردن، حیر گفتن. معلومش همون زمانی بوده که آب بستن، از همون زمان شده حائر، قبر معلوم نبوده. بفرستید اونجا برای من دعا کنن. ابو هاشم جعفری میگوید ما آمدیم بیرون که یک کسی رو آماده کنیم بفرستیم محرمانه بیاد کربلا. دوستان به من گفتن خود امام هادی معصومه، خودشون دعا کنن. من برگشتم گفتم آقا جون شما معصومی. فرمود درسته. این جمله رو فرمودن، فرمودن ان لله بقاء، خدا روی زمین بقعه هایی داره. ان لله بقاعا، خدا بقعه هایی داره. یحب ان یدعا فیها، دوست داره اونجا صداش بزنی. و منها الحیر، یکی از اون جاهایی که خدای متعال دوست داره صداش بزنی کنار قبر امام حسین. السلام علیکی یا ابا عبدالله، السلام علیکی یا ابا عبدالله، السلام علیکی یا ابا عبدالله. خدایا شرایط رفتن به زیارت قبر امام حسین و امیر المؤمنین و کاظمین و سامورا رو برای همه دوستداران و علاقمندان سهل و آسان بگردن. این ویروس رو از همه نفوس از این کشور، از شیعیان امیر المؤمنین دور بفرمون. بیماران رو لباس عافیت بپوشن. کشور ما، جوانان ما، نوامیس ما، دین ما، آیین ما، ولایت ما، خدایا فرهنگ ما، فرهنگ اسلامی ما، علما و مراجع ما، مقام معظم رهبری رو به سلامت بدار به حق محمد و آله.